مامان جون دوستتون دارم.
قربونت.
مادر بزرگ
جونت.
یا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده.
با اجازه مادر و پدرم. بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی برمو
داره. همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگی این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشویم خیال تو یعنی حکومت دوست، باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. بلغ العلی بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. با نام و یاد پروردگار بی همتا و با سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و طیب و طاهرش، سلام عرض میکنم حضور فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ. و هرچند به لحاظ تقویمی فاصله اندکی گرفتیم از روز بزرگ مبعث، اما باز هم اجازه میخوام تا از طرف دوستانم و همکارانم در برنامه گلبرگ این عید سعید و فرخنده رو خدمت فرد شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض کنم و از خدای متعال بخوایم که برکات فراوانش رو بر ما نازل کنه به برکت این روز بزرگ، که هدیه بزرگی و شاید بزرگترین هدیه خداوند به بشر در این روز نازل گردید. عزیزان بیننده و سروران ارجمند در خدمت شما هستیم، مطابق وعده‌ای که خدمت شما عزیزان داشتیم با برنامه گلبرگ، و امیدواریم که بتونیم گلبرگی دیگر رو آنچنان که شایسته است تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان کنیم. بینندگان همیشگی و همراهان ارجمندی که پیوسته همراهی میکنند برنامه گلبرگ رو استحضار دارند که این برنامه در روزهای پنج شنبه به طور زنده تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه و صبح روز جمعه هم تکرار اون برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، با تغییراتی که به طور احتمالی در برنامه ممکنه در زمان پخشش صورت بگیره که میتونید با دنبال کردن اعلام زمان برنامه تکرار این برنامه را تنظیم بفرمایید و مشاهده بفرمایید. ما این هفته هم در خدمت شما هستیم و بر سر قراری که با شما عزیزان داشتیم حاضر شدیم و امیدواریم که شما هم همراه ما باشید و در اجرا و تولید این برنامه به ما کمک کنید، برای ما پیامک بفرستید. از همین لحظه هم میتونید با تلفن برنامه تماس بگیرید تا بتونیم صدای گرم شما عزیزان رو به طور زنده بشنویم. این هفته هم در خدمت سرور ارجمند کارشناس محترم برنامه جناب آقای دهنوی هستیم. آقای دهنوی سلام عرض می‌کنم، عید بر شما مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بر حضرت عالی هم عید مبارک باشه. بنده به جناب عالی که عرض ادب و سلام و احترام مجدد دارم، همچنین خدمت بینندگان خوب برنامه، به ویژه جوان‌های عزیزی که خداوند به ما توفیق داده خدمتگزارشون هستیم، عرض ادب و سلام و احترام داریم. ان شاءالله از خدای بزرگ و مهربان میخوام بهمون توفیق بده اون چیزی رو که به صلاح و مصلحت ما و جوانهای عزیز هست ان شاءالله بر زبانمون جاری کنه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. دوستان من در طول برنامه شماره پیامک برنامه، آدرس ایمیل برنامه برای فرمایشات مفصل شما و شماره تماس تلفنی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنن، برای ما پیامک بزنید با ما در ارتباط باشید و لطفاً بیننده گلبرگ باشید. قبل از اینکه مباحثی که شما عزیزان دستور فرمودید که راجبشون صحبت کنیم رو واردش بشیم، من اجازه میخوام به پیامک های دوست عزیزی اشاره کنم از کاشان. این دوست بزرگوار از اولین قسمت برنامه گلبرگ هر قسمت برای ما پیامک فرستادن و هفته گذشته کمی گله‌مند شده بودن و فرموده بودن که من از اولین برنامه باهاتون در تماسم و هر هفته اسمس میزنم اقلا یکیشو بخونید، و خبر خوبی هم به ما دادن که هفته گذشته مجرد بودم و تو این هفته مقدماتش فراهم شده. شاید همین ایام مبارکی که به تازگی پشت سر گذاشتیم این دوست عزیزمون هم تشکیل خانواده داده باشن، که از اینجا خدمتشون عرض تبریک داریم. اما این مطلب رو عرض کردم که بهانه این نکته فراهم بشه که عزیزان ما واقعا شرمنده التحاف شما هستیم. بیش از 35,000 اسمس یا پیامک ما دریافت کردیم، تماس‌های مکرر و ایمیل‌های فراوان، و فکر می‌کنم که در مجال محدودی که ما داریم نتونیم به همه اونها بپردازیم. فکر می‌کنم هر عزیز دیگری هم به جای ما نشسته بود روی این صندلی حتماً چاره‌ای جز این کار نداشت. به هر حال بر ما ببخشید، ما سعی می‌کنیم دسته‌بندی کنیم سوالاتی که شبیه به هم هست رو یک جا مطرح کنیم و چند تا نمونه رو فقط عرض کنیم. اگر اشاره نمی‌کنیم به پیامکی که شما بیننده عزیزی که دارید نگاه می‌کنید الان گلبرگ رو برای ما فرستادید، علتش این هست. و نکته دیگر هم این است که بعضی از پیامک‌ها مربوط به مباحث هفته‌های قبل میشه یا مربوط به بحثایی که پس از این به امید خدا در گلبرگ دنبال خواهیم کرد. خیلی وقتا ما الان همچنان در موضوع همسرگزینی و انتخاب همسر هستیم برای زوجین، اما بعد از این وارد مراحل بعدی زندگی خواهیم شد. مطالبی که مربوط به اون زمان هست از الان داریم دسته‌بندی می‌کنیم، به موقع حتما خدمتتون خواهیم داد. من زیاد صحبت کردم، عذرخواهی می‌کنم از شما بینندگان عزیز و جناب دهنوی که منتظر هستید. من فکر می‌کنم که پیامک‌های عزیزان رو شروع کنم. اجازه بدید که از این پیامک شروع کنیم با پیش شماره 912 و سه شماره آخر 944. دوست عزیزی پرسیدن که شما میگویید ازدواج کن تا به کمال برسی، اما من میگویم به کمال برس تا ازدواج مناسبی داشته باشی. شما چی میفرمایید در این ارتباط؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اگر فرمایش این سرور عزیز و بزرگوارم اینه، از این جمله مقصودشون که به کمال برس تا ازدواج مناسبی داشته باشی، اگه منظورشون اینه که تا به شرایط مطلوب نسبی نرسیدی ازدواج نکن، ما اینو قبول داریم، این حرف کاملا درستیه. بله، ما نظرمون اینه شما باید شرایط مطلوب نسبی رو داشته باشید، که اگر نداشته باشید خب براتون مشکلاتی ایجاد میشه. من قبلا هفته قبل اشاره کردم رشد فکری، روحی، شخصیتی، اجتماعی، بلوغ فکری، استقلال فکری، اینا چیزاییه که حتما انسان باید داشته باشه. اگر منظور این سرور عزیزم خواهر یا برادر بزرگوار اینه، ما هم قبول داریم. اما اگر منظورشون نه این نیست، به کمال برس تا ازدواج مناسبی داشته باشی، همون کمال الهی، نه نه، اینو ما نظرمون این هستش که حتما با ازدواج باید به این کمال رسید، و این شعار شعار خوبی نیست، یه شعار آرمانگرایانه و ایدئالی، و متاسفانه شعارهای از این دست جناب آرپناهی خیلی مشکل درست کرده. ما خانم‌های محترم، به ویژه این شعارها بیشتر مال خانم هاست که متاسفانه با همین فکر که من تا به کمال نرسم ازدواج نمی کنم، متاسفانه ازدواج نکردن، به تأخیر انداختن، الان به سنی رسیدن که فرصتها رو از دست دادن، به این خطرناکه. شخصی خدمت آقای امام رضا علیه السلام رسید و عرض کرد که خانومی بودن و عرض کردن که آقا من میخوام با مجردی به کمال برسم. آقا فهمودن نه، این کار رو نکن، با مجردی به کمال نمیرسی، ازدواج کن تا به کمال برسی. چرا؟ چون فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کرد، و اگر مجردی راه رسیدن به کمال میبود، حتما فاطمه زهرا هم ازدواج نمی‌کنم. اگه منظورشون اون اولیه ما هم قبول داریم، اما اگر منظورشون این دومیه، من تقاضا می‌کنم مراقب این فکرهای ایدئالی و آرمانگرایانه باشید. اصلا آرمانگرایی اختلال در روانشناسی، نکنه خدای نخواسته با این فکرها دختران خوبم به ویژه که لطمه می‌خورن ازدواجشون رو زیادی به تأخیر بندازن.
متشکرم. دوست گرامی دیگری با پیش‌شماره 911 و سه شماره آخر 249 پرسیدن که آیا پدر مادرهای دو طرف هم باید کف باشند، هم کف باشند؟
هم پدر مادرهای دو طرف و اصلا خانواده دو طرف، یعنی ما اصلا میگیم خانواده تو یه مقدار عام‌تر هم بشه، برادر و خواهر و اینا رو هم شامل بشه. و بله دخترای خوبم، پسرای عزیزم، خانواده های شما هم باید کفر باشن. چرا؟ به جهت اینکه در ایران، در کشور ما، فقط دوتا جوون نیستن ازدواج میکنن، خانواده هاشون هم با هم ازدواج میکنن. اون غربه که فقط دوتا جوان با هم ازدواج میکنن، واقعا در غرب دیدنیه، یه فرهنگ ویژه‌ای دارن دیگه. حالا اونا که تا 18 سالگی که به هر حال تحت حمایت و کنترل والدینن، از 18 به بعد دیگه آزاد میشن، یه جوری اصلا خودشون میگن آزاد میشیم و میرن، کاری هم به خانواده ندارن، ازدواج میکنن. و بنده خودم به چشم دیدم مواردی در غرب رو که اصلا پدر یا مادر خبر ندارن که فرزندشون ازدواج کرده. یه چیز عجیبی هم اونجا نیست، واقعا خبر ندارن. یعنی شما از پدر میپرسی که دختر خانومتون ازدواج کردن، میگه که نه نه خیر. صدای خانم از اون ور میاد که نه فلانی، مگه خبر نداری 3 سال الان ازدواج کرده، مگه اون روز ندیدی مثلا شوهرش توی پارک و اینا گفت این شوهرمه؟ این مال غربه،
اصلا حضور ذهنم ندارن که
اصلا ندارن. جالبه که من مکرر اونجا دیدم که اصلا پدر خانومش رو طرف نمیشناسه. یعنی اون 10 سال 14 سال ازدواج کرده، بچه داره، ولی پدر خانم رو نمیشناسه. بالاخره بعد از 10 سال 14 سال حالا به فکر افتاده پدر خانم رو بشناسه، او رو دعوتش میکنه توی رستوران، افتخار به او میده که بیاد توی رستوران باش آشنا بشه، غذایی صرف کنن و او رو بشناسه، و بعدم احتمالاً پدر خانم خودش پول خودش رو حساب کنه. یه چیزیه، یه واقعیتیه. این عزیزان من مال غربه، مال ما نیست، یه فرهنگ اونجا. خب چرا اینجوریه؟ چون خانواده بنیان جناب آقای آرپناهی عزیز نداره در غرب، جایگاه نداره، و این اونا رو واقعا دچار مشکل کرده. نه اینکه چیز خوبی باشه، ممکن حالا عزیز بگن آخ خیلی چیز خوبیه، خب ده نبی مگه بده اینجوری باشه؟ نه، آخه اونام رسیدن به بنبست، رسیدن که اشتباه کردن. باید بنیان خانواده قوی باشه. اونا الان دچار مشکلات جدی شدن و دارن کارایی میکنن اندیشه ورانشون که خانواده رو یه مقدار جون بهش بدن و جایگاه پیدا بکنن.
اصلا جا فارغ از این حالا بحث خوبی یا بدیش، واقعیت اینه که اینجا این گونه نیست. یعنی ما اتفاقا خیلی وقتا بحثایی که داریم از محل تأثیر و تأثیر زیاد خانواده های طرفین بر همدیگه و مثلا بر خانواده این زوج جوانه، یعنی اتفاقا از این طرف ما خیلی وقتا بحثایی داریم. واقعیت اینه که اینجا مؤثر هستن خانواده.
واقعا جایگاه دارن این خانواده و شما چاره‌ای از ارتباط نداری. اصلا من یه چیز دیگه عرض بکنم، اول شما جوان عزیز، دختر خوب، پسر عزیزی که حالا خدای نخواسته عاشق شدی و کر و کور شدی و میبینی خانواده طرف کف خانواده شما نیست، از نظر اعتقادی، از نظر فرهنگی مناسب شما نیست، و میگی مهم نیست، چیز مهم نیست. خب عزیز من، دختر خوب من، پدر و مادر این آقایی که الان عنوان، اگر شما ازدواج بکنید عنوان پدر شوهر و مادر شوهر شما رو دارن، الان این یه نقششونه، اینا بعدن یه نقش دیگه هم پیدا میکنن به نام پدر بزرگ و مادر بزرگ. برادر این آقا بعد عموی بچه شما میخواد بشه، خواهر این آقا عمه بچه شما میشه، پسر عزیزم خواهر این خانوم بعدن خاله بچه شما میشه، و برادر ایشون دایی بچه شما میشه، و بعد اینا اثرگذارن. شما ببینید رابطه بچه ها با پدر بزرگ و مادر بزرگ چقدر زیاده. بعد حالا آقا خودش متدین اعتقاداتی داره، حالا ازدواج کرده با دختر خانومی که مثلا خانوادش معتقد نیستن، حالا شده پدر بزرگ مادر بزرگ، داره اثر روی بچهش میذاره. اینو خیلی دقت بفرمایید. ما معتقد هستیم که باید خانواده هم کفر باشن. البته حالا اینا همه نسبیه دیگه، نمیخوایم الا ولا بود عین هم، ولی فاصله زیاد نباشه، این بعدن شما عزیزان رو دچار مشکل میکنه.
خدمت شما شاید آقای دهنوی، ما هفته گذشته در مورد عشق و تأثیری که بر حالا ما از تعبیر کرکور استفاده کردیم توی برنامه، تأثیری که بر نحوه تفکر افراد میتونه بگذاره صحبت کردیم. پیامکی با این مضمون زیاد داشتیم که برای چی عشق رو منکر میشید، زندگی بی عشق معنا نداره، یا دوست عزیزی پیام فرستاده بودن که پس برای چی عشق خلق شده، فلسفه خلقت عشق چیه، الاخر شبیه به این بله. که چرا در واقع برداشتشون این بوده که انکار عشق صورت گرفته، پرسیدن چرا.
بله خب نه، ما عشق رو منکر نشدیم، ما عشق رو انکار نکردیم و معتقدیم زندگی بی عشق معنا نداره. اما چه عشقی؟ من راجع به جایگاه عشق ایشالا خیلی حرف دارم، بذارید به موقعش عرض خواهم کرد. این که حالا عشق چه عشقی خوبه، جایگاهش کجاست، اصلا عشق هست نیست، اینا رو بذارید برای موقع خودش، ایشالله در اولین فرصت وارد این مقوله خواهیم شد. ما بحثای مهمتر فعلا داریم. نه، ما عشق رو عزیزان منکر نمیشیم،
و معتقدم هستیم که زندگی بدون عشق معنا نداره. ما بحثمون الان اینه، ما میگیم دختر خوب من، پسر عزیز من، شما عاشق شدی، خب حالا آیا این کار درسته یا غلطه؟ من کلی براش حرف دارم، به اینم کاری ندارم. اصلا من فرض میذارم شما عاشق شدی. ما به این نتیجه در این سالها رسیدیم که بیش از 90% عاشقا کر و کور میشن. این روایت رسول گرامی اسلامه، حب و کل شیعه یعمی و یسم، عشق یه چیز انسان رو کر و کور میکنه. شما کر و کور میشید، عاشق شدی، کر و کور شدی، بدیهای طرف تو نمیبینی و گاهی بدیهای او رو خوبی میبینی. ما عرضمون اینه، ما میگم عاشق شدی، الان کاری نداریم چرا شدی و خوبه یا بده. ما عرضمون اینه دختر خوبم، پسر عزیزم، شما حالا داری میای وصلش میکنی به ازدواج، حواست باشه چشات بسته است، گوشات بسته است و بعد دچار مشکل میشی، الان داغی، الان آتیش داری و نمیفهمی. ولی بدون این تا کی؟ تا زمانی است که شما به هم میرسید. بعد وصال مدفن عشق است به تعبیر افلاطون، ازدواج گورستان عشق است، بعد عشق شما دفن میشه. بعد که به هم میرسید سرد میشید، حالا عقل میاد، احساس میره، عقل میاد، چشاتون وا میشه. اصلا شما میدونید این عشقی که حال جوانهای عزیز ما اینجور آتیشیه براشون و اینجور براشون شیرینه آیا آرپناهی و لذت داره، دقیقاً به خاطر همینه که کنار هم نیستن. اصلا دقیقاً به خاطر همین جدایی هاست، همین که قاچقی باید ببینتش، همین که نامحرمشه، به ویژه که حالا شیطان هم وارد عمل میشه. زوین للناس حب الشهوات، و این که قبل از جلسه خدمت حضرت علی گفتگوی داشتیم، فرمودید الانسان حریصون علی ما منه، اصلا همین که من هم میشه حالا بله. اینه که شیرینه، پسر خوب من، دختر خوب من، وقتی شما به هم برسید شیرینیش تمام میشه. شما تا حالا فکر کردی تایتانیک چرا تایتانیک شد؟ جام آرپنایی حضرت علی بفرمایید، تایتانیک چرا تایتانیک شد به نظر شما؟
فیلم تایتانیک رو بفرمایید.
بله،
حالا اتفاقا روایات مختلفی از غرق شدن کشتی تایتانیک ساخته شد، اما اون فیلمی که من فکر می‌کنم شما اشاره می‌کنید، فکر می‌کنم همین موضوعی که از مهم‌ترین آیتماش بود، این که عاشق و معشوق به هم نرسیدند. حالا با اتفاقاتی که افتاد
عاشق و معشوق به هم نرسیدند، یعنی من به جوانای عزیز می‌خوام عرض کنم عزیزان، اگر تایتانیک تایتانیک شد چون عاشق و معشوق به هم نرسیدند، یعنی اگر می‌رسیدن تایتانیک در کار نبود، این همه رمان‌ها و داستان‌ها و فیلم‌ها و اینا ساخته نمی‌شد. ببینید شیرینی اون عشق برای همین بود که به هم نرسیدن. اگه به هم می‌رسیدن که دیگه مشکلی نداشت، دیگه اصلا عشقی نبود. چشما باز میشه، تازه شخص می‌بینه که طرف شرایطو نداره. ما تمام هممون و تمام غممون عزیزان اینه، چون داریم می‌بینیم به خدا قسم جوانای ما لطمه خوردن از این قضیه. اگر شما، بازم تکرار می‌کنم، ما هیچ وقت چون کل نمیخوایم عمومی حرف بزنیم، کلیت داره عرایزمون، عمومیت داره، اگر واقعا شما تونستی یه جوری عاشق بشی که نمیشی، من مطمئنم نمیتونی، عاشق بشی و وقتی رسیدی به طرف که میخوای حالا وارد ازدواج بشی، بری به خواستگاری او، واقعا مثل کسی که اولین بار دارو او رو میبینی و تونستی کر و کور نشی، بله اونجا ما مشکلی با عشق شما نداریم. ولی این اتفاق به ندرت میفته، این استثناءه و معلوم نیست شما از اون استثناء باشی و زندگی خیلی از این قضیه لطمه خورده. پس ما منکر عشق نیستیم، زندگی بدون عشق معنا نداره، اما چه عشقی و با چه جایگاهی انشاءالله بعدن عرض خواهم.
من فقط یه نکته به ذهنم میرسه طرح کنم اگه تصدیق بفرمایید. فرمودید راجع به اون جمله افلاطون که عشق وصال مدفن عشق است. من عرضم اینه که در مورد عشقی صحبت میکنیم که به واسطه دوری ایجاد شده باشه، یعنی که علت در واقع موجبش این دوریه و
همین جوره و نه هر عشقی. این که وصال مدفن عشق است، وصال چون وصالی نبوده. درست. حالا بعد عرض خواهم کرد ان شاء الله جایگاه عشق. من معتقدم الان عرض بکنم، اشاره بکنم، مفصل حرف دارم، عشقی که بعد از محرمیت ایجاد میشه چقدر عشق ماندگاری است، چقدر بی شائبه است، اصلا ستون زندگیه و براش خیلی حرف داریم، ایشالله به موقعش عرض میکنیم
به امید خدا. بحث ما به جای داغی رسیده، همچنان با ما همراه باشید، اما پس از دیدن یک وله. اولین ارتباط تلفنی ما برقرار شده. ضمن تشکر از عزیز بیننده که پشت خط هستن خدمتشون سلام عرض میکنم. دوست عزیز سلام، روز بخیر. ما حداقل نداریم صدای.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟
قربان شما، ممنونم از برنامه خوبتون، برنامه گلبرگ. من خدمت حاج آقا دهنوی کارشناس محترم برنامه سلام عرض میکنم. من یه سوالی خدمت کارشناس محترم برنامه داشتم در رابطه با این اصالت خانوادگی. میخواستم ببینم اصلا این اصالت خانوادگی یعنی چی، بعد نقشش تو ازدواج چیه. حالا اگر اصلا اصالت خانوادگی اونطور که تو ذهن ما هستش تو خانواده این نبودش، آیا نباید با اون وصلت کرد؟ اگه در این رابطه بر من توضیح بفرمایید رو من رو روشن کنن ممنون میشم.
متشکرم از تماس شما.
ممنون از
شما. خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. بفرمایید.
مقصود از اصالت خانوادگی که خانواده یه طرف که شما میرید برای خواستگاری اصیل باشه، یعنی سلامت نفس، یعنی که خانواده‌ای صالح با ارزش‌های اخلاقی، خانواده خوبی باشن، خانواده متخلقی باشن. حالا این البته قدم به قدم اگر بخوایم هی دامنش رو گسترش بدیم، اول پدر و مادر طرف که مهم هستن، بعد در وهله بعد خواهر و برادر، بعد مادر بزرگ در بزرگ، عمو دایی، عمه خاله و همینجور. هر قد که گستره این اصالت بیشتر بشه، قاعدتا اون خانواده خانواده ارزشمندتری هستن. خانواده اصیلی باشن یعنی پدر و مادر خوب و خواهر و برادر خوبی داشته باشن. خب چرا حالا چرا تأکید شده؟ چون خیلی روایات عجیبی داریم، حالا یکی دو تا نمونه رو عرض خواهم کرد. چرا اینقدر تأکید شده؟ به جهت تأثیر ژن و وراثت. چون برای ما ثابت شده است دیگه، ما بسیار از ویژگی‌های شخصیتیمون رو از طریق ژن و وراثت می‌گیریم، از پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی، خاله، از اینا می‌گیریم. و بعد بچه های ما هم از اینها میگیرن دیگه، به هر حال از دایی، از عمه، از عمو اینا میگیرن. علت اصرار روایات بر این قضیه این هستش. حالا اگر پدر و مادر، پدر و مادر خوبی باشن، ویژگی های شخصیتی پدر و مادر طرف ما که الان میخواییم باشه ازدواج بکنیم که در حقیقت بعدن میشن پدر بزرگ و مادر بزرگ فرزند ما، خب این دختر خانم ویژگی های شخصیتی خوب رو از اون پدر و مادر گرفته به بچه ما هم منتقل میکنه. ما روایت داریم فرمودن تزوجوا فی الحجز الصالح فان الارقه دساس. یعنی چی؟ در حجز صالح ازدواج بکنید. حجز صالح یعنی چی؟ یعنی ناحیه خوب، یعنی خونه صالح، یعنی خونه خوب. در خونه خوب ازدواج بکنید. چرا؟ فان الارقه دساس، چون ارق، ارق تعبیر روایی ژنه، یعنی اصل و کل شی، همون اصالت، اصیل بودن، اصل کل شی ژن وراثت دساسه، اصلا اثرگذاره. این در مورد پدر و مادر طرف، حتی برادر و خواهر و اینها هم خیلی مهمه. ما روایت خیلی عجیب تو این زمینه داریم. فرمودن آقا رسول گرامی اسلام فرمودند تخیروا لنطفکم، میخواید برای نطفتون کسی رو انتخاب بکنید برای ازدواج، دقت بکنید و انتخاب درستی داشته باشید. چرا؟ فان النساء یلدن اشباه اخوانهن و اخواتهن. چرا؟ به خاطر اینکه زنان، خانم ها شبیه برادراشون و شبیه خواهرهای خودشون بچه میارن، بچه به دنیا میارن. پس یعنی فرزند شما شبیه برادر این خانوم میشه، شبیه خواهر این خانوم میشه. البته روایت مربوط به خانوم هست برای خواستگاری خانوم، ولی معناش این نیست که حالا اصالت خانوادگی مربوط به آقا نباشه. این مهمه. ما توصیه میکنیم که هر کسی به اندازه در خور اصالت خودش، این که چون فهمودن حالا اگر که مثلا خانواده طرف اصیل نبود ما نباید ازدواج بکنیم، دو تا نکته اینجا هست. ما اولا عرض میکنیم در خور خانواده خودتون، یعنی پسر عزیزم اگر شما مثلا میزان اصالت خانوادگیتون 20ه، خب حق شما هستش که برید سراغ خانواده‌ای که 20 نمره اصالت دارن. اگه 15 از 15، اگه 10 10، اگه 5 5. این یه نکته. پس خانواده از نظر اصالت خوبه کف به هم باشن،
که اشاره قبلی شما هم
بله بله بایی. که حالا یه بحث دیگه هم هستش که حالا یه موردی الان پیدا شد که دختر خانم، دختر خانم خوبیه، آقا پسر، آقا پسر خوبیه، ولی خانواده خوبی نداره، خانواده اصیلی نداره، اون ارزش‌های اخلاقی در خانوادهش نیست. ما اینجا معنا نمی‌کنیم. بله البته باید دقت بکنید، به هر حال این خانم ویژگی‌های شخصیتی رو گرفته، ولی معناش این نیست این دختر خانم چه بس رو خودش کار کرده، خودسازی کرده. چون ما معتقدیم که تربیت و محیط، حالا محیط که در همون محیط بوده، اما تربیت هم که رو خودش کار کرده بر ژن هم حتی حاکمه. یعنی انسان میتونه با تربیت حتی حاکمه بر اون ویژگی های بد شخصیتی بشه. اما بهترین توصیه ما اینه که بازم در همین جهت کف به هم باشید. چه لزومی داره شما که خانواده ای هستید اصیله با 20 نمره برید سراغ یه خانومی که توی خانواده ای بوده که 5 نمره اصالت دارن؟ خداوند بدونید عزیزان زوج هر کسی را آفریده و برای هر کسی کفش حتما همین الان هست و داره نفس میکشه و زندگی میکنه.
فقط یه سوال کوتاه و انشالله پاسخ کوتاه حضرت عالی، این که اون عرق که فرمودی تعلق خاطر هم میتونیم ازش برداشت کنیم؟ یعنی تعلق خاطری که آدم نسبت به خانواده داره فارغ از خوبی ها و بدی هاش؟
حالا این عرق به این معنا نیست، این اصل و کل شیه و همون ژن و وراثته، ولی به هر حال خود تعلق خاطر که یه مسئله بسیار مهمیه. من برسم انشالله توی بحث خواستگاری که عرض خواهم کرد، اینجا وابستگی آقا پسر به مامانش و دختر خانم به مادر خیلی نکته مهمی ایشالله مفصل عرض
داریم. دوست از دیگری پشت خط هستن. سلام، روز بخیر، متشکرم که با گلبرگ صحبت میکنید.
خسته نباشید های آرتنه.
متشکرم، شما همچنین.
من عزیزه تماس میگیرم.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت آج آقا دینوی، کاشناس خوب برنامه‌تون. چند وقت پیش زنگ زده بودم در مورد ازدواج‌های فامیلی که ناموفقن.
بله.
خواستم بپرسم از آج آقا.
بله.
پس چرا عمه ما حضرت علی مثلا یا حضرت فاطمه تو ازدواجشون مثلا فرزندانشون معلول نشدن؟
درست. متشکرم. اشارتون به ازدواج‌های فامیلی هست و تأثیر اون. ممنونم از تماستون. خدا نگهدار.
خدا
حفظتون. بفرمایید آقای دهنه.
خب من حالا گمان میکنم چون ما یه همچی بحثی خیلی مختصر البته قبلا داشتیم، یادم میاد که سوالی فرموده بودن خانم محترمی که آیا ما برای بحث ازدواج فامیلی آیا روایت هم داریم، که من دو تا روایت خوندم از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام که آقا فرموده بودن اقتربوا لا تذبوا، با غریبه ازدواج بکنید تا بچه‌هاتون نحیف و لاغر نشن. یه جای دیگه هم آقا فرموده بودن لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويا، با نزدیکان ازدواج نکنید چرا که بچه‌تون ممکنه لاغر خلق بشه یا حالا یخرج و یا یخلق. این بود، ما فقط در همین حد عرض کردیم. اینجوری یادم میاد، ما یادم نمیاد که گفته باشیم بچه‌هایی که منشأش ازدواج فامیلی باشن الا ولا بود معلول میشن. میدونید اصلا عزیزم همچین چیزی نیست و عزیزان خانواده محترم بدونن که پزشکان و متخصصان نمیان منع کنن، مثلا معنا نمی کنن ازدواج فامیلی رو، میگن در یه شرایط فیزیولوژیک ویژه و با یه گروه های خونی خاص ممکن است احتمال لطمه، احتمال خدای نخواسته عقب ماندگی ذهنی جسمی هموفیلی اینجور چیزا باشه. پس ببینید معنا نمی کنن. خب اگر بنا بود که هر کسی با فامیلش ازدواج بکنه بچه چلاقی خدا بهش بده یا معلول یا چیز، خب این همه بچهای خوشگل سالم باهوش بهره خوب الحمدلله هم حضرت علی حتما تو نزدیکان دارید، بنده زیاد دارم، همین سرور عزیزم زیاد دارم. میبینید ما چقدر خانوادهایی که دخترمو پسرمو پسر خاله و دختر خاله اینا با هم ازدواج کردن، بچهای خوب زیبا سالم الحمدلله. نه پس ببینید این نیست که الا ولا بود هر وقت با هم دو تا فامیل ازدواج کردن بچه‌شون معلول در میاد. این نیست، شرایط فیزیولوژیک ویژه گروه‌های خونی خاص. حالا چون چنین چیزی است ما توصیه می‌کنیم، این رو من هفته قبل عرض کرده بودم، شاید منظور سرور اعظم این بوده که حتما لطفاً مشاوره ژنتیک اگر هم فامیل هستید داشته باشید. گاهی نیاز به آزمایش ژنتیکه، اصلا در موارد خوب باید اصلا کشت بشه، اصلا این زمان میخواد. ولی من مورد داشتم حوصله نکردن متاسفانه، گفتن بابا خوبه مشکلی نداره، ازدواج کردن بچه‌شون متاسفانه ناقص در اومده. چرا؟ چون تحمل نکردم. ممکنه 6 ماه نیاز به کشت بشه باشه این آزمایش. اگر شما مشاوره بکنید اون بحث آزمایش ژنتیک و کشت آزمایش رو تدابیر پزشکی رو دقت بکنید و مشکلی نداشته باشه، هیچ اشکالی ازدواج های فامیلی نداره. حالا این که فهمونن حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها که خیلی مثال خوبیه، خب همین جواب همینه، معناش این نیست که هر ازدواج فامیلی بچه‌شون معلول بشه. گذشته از این
های خلقت حاصل این ازدواج
بود. بله، حالا گذشته از این که اینا به قول حضرت علی بهترین های خلقت بودن و اصلا اینا رو سرور عزیزم خدا اصلا اینا رو برای هم آفرید و برای یک نسل مهذب و خدایی که خودش سانه این بنده هاست. بدونید که اگرم اون بحث ویژگی های گروه خونی خاص و چی چی و اینا یه همچی چیزی هم می بود، خودش حتما خونسا می کرد و کرد و دیدید که چه نسل مهذب خوبی.
بله، و حالا این نکته من عرض کنم خدمتون که در واقع این نیست که فقط اتفاقاتی که در این هولوش میفته فقط برای ازدواج های فامیلی، یعنی ازدواج های غریبه ای هم که صورت میگیره او هم نیاز به در واقع مشاوره ژنتیک و حالا ژنتیک شاید کمتر اما نیاز به بعضی آزمایشات و توجه به گروه های خونی که اشاره فرمودید داره، احتمال او توی در واقع فامیلی کم بیشتر میشه به علت افزایش این احتمال، در واقع باید مد نظر قرار بگیره. ما بحثمون آقای دهنوی به اینجا رسیده بود در قسمت پیامک ها که فرمودید در مورد عشق صحبت کردید و اینکه جمله افلاطون غیره، اما یک دسته دیگری از پیامک ها هست با این مضمون که در واقع من مبتلا به این عشق هستم، حالا چهار بد بکنم به عنوان مثال از پیشماره 915 سه شماره آخر 509 خیلی زیاد بوده. بله، نمونهش مثلا گفتن برای رها شدن از عشق واهی و بی هدفی که کروکورم کرده و میخواهد به ازدواج منتهی شود چه کنم، و فراوان شبیه به این.
خب ما خدا رو شاکر و سپاسگزاریم و این واقعا لطف خداست که شامل حال ما و این جوانای خوب شده، الحمدلله، همین که خداوند توفیق به ایشون داده و همه این جوانای عزیزی که واقعا این سوال براشون ایجاد شده که عشق پوچ واهی خودشون فرمودن که کر و کورشون کرده و الان به فکر افتادن و داره به ازدواج منتهی میشه و میخوان جلوشو بگیرن. ما خدا رو شاکریم که به شما دختر خوب گمان میکنم باشن با قرائنی که از پیامک دیدم، یا تا پسر عزیزی که به شما توفیق داده و این جرقه رو در ذهنتون ایجاد کرده که به فکر باشید و جلوی این ازدواج رو بگیرید، چون این ازدواج خیلی خطرناکه. خدا رو شکر. خب چه کنن این دختر خوبم و همه عزیزانی که این مشکل رو دارن؟ من یک جواب کلی بدم و در حقیقت این جواب پیامک‌های بسیار زیادی است. شما چند تا کار بکنید الان که این فرصت دست داده، فرصت خوبی است، غنیمت. یک، به آینده خودتون الان فکر کنید، یک آینده مبهم، تاریک و همراه با رنج. چون من هیچ تردیدی ندارم آقای آرپناهی، من در این مورد و موارد اینجوری بدون تردید، البته حالا ما احتیاط میکنیم، میگم 95% یه درصدی هم میذاریم که داد عزیزان در نیاد که آقا استثناء داره. نه، ممکنه استثنایی داشته باشه، ولی تجربه ما نشون داده این ازدواج ها خطرناکه و عاقبتش متارکه است. اینا عزیز من ببینید، دختر خوبم الان شما ببینید این رو، هنوز اتفاقی نیفتاده، شما هنوز ازدواج نکردید، ولی میتونید خودتون رو ببرید در یک ظرف زمان دیگه، این تصویرسازی ذهنی کنید، شما الان خودتون رو بذارید 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، چون حتی گاهی این عشقا که به ازدواج کشید میشه تا 10 سال میسازن و میسوزن و بعد از 10 سال متاسفانه با 2 تا بچه توی راهروهای دادگاه خانواده جدا میشن، 2 تا طفل معصوم. اینو ببینید دختر خوبم، این واقعا بهتون کمک میکنه، کمک میکنه که این رابطه رو قطع کنید. اینو ببینید، 1، 2 نقاط منفی ایشون رو الان ببینید. شما تا دیروز کر و کور بودید، الان خدا بهتون توفیق داده، یه مقداری چشاتون باز شده، الان میتونید ببینید نقاط منفیش رو. شما تا دیروز فقط خوبیاش رو میدید، بدیاش رو نمیدیدید، در مواردی شاید بدیهاییشون رو خوبی میدیدید، حالا ببینید. و حتی من توصیه میکنم فهرست کنید، اینا رو بنویسید شما، این خیلی بهتون کمک. 3، به خودتون تلقین بکنید که ایشون همسر مناسبی برای من نیست. هی بگید اینو بارها، بگید ایشون همسر مناسبی، شوهر خوبی برای من نیست، یا اگر آقا هستن خانم خوبی برای من نیست. این میره تو ضمیر ناخودآگاهتون در این فرایند قطع ارتباط که الان میخواید ارتباط تو قطع کنید. اگه دوباره وسوسه شدید که قطع نکنید، این پیام ها از ضمیر ناخودآگاهتون میاد، وارد گود میشه، وارد میدان میشه و میگه او همسر مناسبی برات نیست. تلقین به نفس عزیزان امروز یک دانش است. آقای دکتر امیل گوئه در نانسی فرانسه کلینیک داره ایشون و اصلا داره مشکلات روحی روانی مردم رو با همین دانش تلقین به نفس داره حل میکنه، داره از بین میبره. این دست کم نگیرید. 3، 4، اگر عکسی، فیلمی، نامه‌ای که اینا جنبه مدرکی داره دست این عاشق دارید، با لطایف الهیلی از او بگیرید قبل از اعلام قطع ارتباط. متاسفانه با کمال تأسف فراوان من آقای آرپناهی داشتم عاشقایی که بعد از اینکه معشوق جواب رد بهشون داده متاسفانه وبال زندگی معشوق شدن و این بختک روی زندگی این طفلکی افتادن و حتی در مواردی بنده داشتن با ارائه مدرکی از اون دوران ارتباط به شوهر این خانم که بعد ازدواج کرده به جدایی این زندگی کشیده، یعنی خانم مثلا از همسرش جدا شده و شوهر این خانم او رو طلاق داده. حتما با لایحه فلحیلی اینا رو بگیرید، 4 و 5 گوشی تلفن رو بردارید، محکم قاطع بدون تزلزل اما آروم قشقرق ران اندازید، دشمن درست نکنید، ممکن ایشون بعد دشمن شما بشه که شده مواردی ما داشتیم، با آرامش اما قاطع و با بدون تزلزل بگید فلانی من ما تا اینجا رابطه داشتیم، اشتباه بوده، من رسیدم که اشتباه کردم، تا اینجا ضرر، بیا جلو و ضرر رو بگیری، من به اینجا رسیدم که اگر این ارتباط ما به ازدواج منتهی بشه قطعا مشکلات ما در زندگی زیاد خواهد بود، من دیگه از شما خداحافظی میکنم، تقاضا میکنم به من زنگ نزن، ارتباط رو قطع کنید و مطمئن باشید که خدای بزرگم بهتون کمک
میکنه. خیلی مهم آجا ما زندگی رو جدی بگیریم، خیلی تاثیرگذاره و خیلی وقتا به خاطر همین یک نکته است، یعنی فکر میکنیم که حالا همونجوری که تا امروز گذشته، چون دوست عزیز پشت خط هستم من زیاد صحبت نمی کنم، سلام میکنم به شما، متشکرم که با ما تماس گرفتید.
بنده هم سلام میکنم خدمت شما و مجری محترمتون.
عرض
مدر شما، سوال بنده اینه که شما در جلسات قبل حدیثی از پیغمبر اشاره فرمودین که در واقع جوانی که ازدواج میکنه نصف دینش حفظ میشه یا دینش کامل میشه، اینا من یه بحثی روی قضیه داشتم، من تصورم اینه که جوان خاصی به پیغمبر مراجعه میکنه، پیغمبر با توجه به شناختی که از اون جوان داشت و از اون شخصی که اون جوان میخواست باش ازدواج بکنه یک حدیثی رو فرمودن که در واقع در اون شرایط صادقه، ولی الان وقتی ما جامعه فعلی خودمون رو میبینیم که خیلی عرفتن ازدواج کردن و به خاطر مهریه‌های سنگین و خیلی چیزهای دیگه نه تنها نصف دین که حفظ نشده، نصفی که داشتن هم از بین رفته و بعضا گوشه زندان خوابیدن به قید وثیقه آزاد شدن، الان ماهانه دارن 200,000 تومان داز دادگستری براشون در واقع قرار صادر کرده، ماهانه میرن پرداخت بکنن و هیچ دینم حفظ نشده. میام بگم که واقعا این فرمایش پیغمبر در مورد کلی صادقه یا در شرایط خاصی و تحت شرایط خاصی که اون شرایط خاص محقق بشه این حدیث پیغمبر صادقه؟ ممنون از برنامه خوب شما.
ما هم از شما تشکر می‌کنیم. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
خب این که شما ازدواج کنید نصف دینتون کامل میشه اصلا یه بحث دیگه ایه، من شاید الان گمان میکنم دلست دقیقا یه اشاره گذرا کرده باشم، حالا عرض میکنم، ولی این که دش اینه که اشاره قبلا کردیم با توجه به این که تقریبا بر اساس پژوهش‌ها نیمی از جرایم بزهکاری‌ها منشأش غریزه جنسیه و نیمی دیگه بقیه چیزاست، آقا فهمیدن ازدواج کند جوان که عزب است تا نصف دینش کامل بشه. ببینید نصف نابهنجاری‌ها جلوش با ازدواج گرفته میشه چون برمیگرده به غریزه جنسی، نصفش غریزه جنسی یک واقعیتیه، یعنی واقعا شما این روزنامه‌های حوادث و اینا رو ببینید، این مجلاتی که چقدر متاسفانه قتل‌هایی که منشأش غریزه جنسی بوده، چقدر بی‌حرمتی‌ها، چقدر خیانت‌ها، مثلا متاسفانه خانومی که به خاطر این غریزه جنسی خیانت کرده، به خانواده خودش خیانت کرده، به نامزد خودش خیانت کرده.
جو حتی بعضی حالا نمی‌دونم این اشاره در واقع حتی میتونم بگم صحیح شاید نباشه، اما اینقدر این قضیه پررنگ بوده که بعضی از صاحب نظران حتی منشأ همه اختلالات رو گاهن این دونستن که حالا البته عرض میکنم صحیح هم نیست، اما عرضم اینه که خیلی پررنگه.
ما حداقل احتیاط میکنیم حالا حداقل احتیاط میکنیم و عرض میکنم نصفش بند. نصف دیگرش شکمبارگی مثلا باشه بند. نصف دیگرش قدرت باشه، پول پرستی مثلا باشه، چون پول پرستی نه، حالا بعضی میگن که همونام باز این که فرمودید از اون بعد میگه باز نهایتاً به این قضیه ما احتیاط میکنیم. سرور اعظم این که نصف دینش ازدواج کنید تا نصف دینتون کامل بشه ربطی به حالا و صدر اسلام و اینا نداره، اصلا روایات دینی ما، البته ما باید بررسی کنیم ما روایت اگر سندش دلالتش درست باشه، چون ما ممکن اصلا روایتی هم داشته باشیم صحیح نباشه، بنده سعی میکنم در این برنامه روایتی رو عرض بکنم که از نظر سند و دلالت در حد توانم بررسی میکنم که درست باشه، ولی بدونید این جور روایات مال صدر اسلام، مال الان، مال هزاران سال و بلکه اگر بنا باشه انسان ها زندگی بکنن میلیون ها سال بعد، ازدواج کنید تا نسل دینتون کامل بشه.
بله متشکرم، همچنان با گلبرگ همراه باشید.
آقا سلام، حالتون خوبه؟
بله.
من 4-5 دقیقه وقت تو بگیرم؟
نه،
اگه بس کنید. نه، خواهر نیت کردم بگیرم. اون که تو بگیر تو بشنم اینجا. بفهمم. چه خواهر؟
سلامتی خواهر این
ملاقه داریم که همسر چی بود؟ اولین ملاک خب تفاهمه،
زیبایی سیرت صورت
دیگه. دومیش اینه که با فرهنگ باشه،
مایدار هم باشه، با باشه مواده داشته باشه،
خانواده سنتی و اصیل باشن. این ملاک های من برای ازدواج شد.
این که میگن زمیشون بعد هم کف باشن، میدونی یعنی چی؟
هم کف باشن داره، یعنی طرز فکرشون یکی باشه دیگه، با هم دیگه ست باشن در واقع.
چی بگم نمیدونم، آره دیگه همون دیگه، به هم بخورن بعد همدیگه رو درش کنن، اخلاق همو بفهمن.
یکی شرق نزنه یکی غرب دیگه، در واقع با هم بخونن تفاهم داشته باشن. یکی مثلا از یه رفتاری بعدش میاد، مثلا آقا از یه رفتاری بعدش میاد دوست نداره مثلا خانوما آرایش غلیظ کنن، مثلا برام میره خانومش خوب نگه من دوست دارم آرایش کنم برام میره یا فلان لباس رو بپوشم یا مهمونی یا آنچنانی بگیرم یا برعکس، همینجوری هم هست.
بله فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه. آقای دهنویزی بفرمایید که من چند تا پیامو که میخونم، خواهشام اینه که کوتاه و مختصر اگر پاسخ بفرمایید که به تعداد بیشتری از اونها برسیم. از پیش شماره 919 سه شماره آخر 502 فرمودن دختری 18 ساله ام و از ترس اینکه فرصت مناسبی برایم پیش نیاید میخواهم ازدواج کنم. 18 ساله.
بله این کارو نکنن این دختر خوبم، چون هنوز فرصت زیاد دارن. یه کسی ممکنه این حرفو بزنه که حالا 27-28 سالشه و دیگه مطمئن باشه فرصتی گیرش نمیاد، اما 18 سالگی هنوز ابتدای فرصت هاست.
بله. از پیش شماره 912-668 فرمودن آیا می شود به صبر معتقد بود؟ خواستگار بیاید و چون صبر آمد او را رد کنیم. احتمالاً
نه خیر به اینجور چیزا توجه نکنید، ازدواج بزرگترین اتفاق زندگیتونه و حیف اینجور فرصت‌ها رو از دست بدید. بعضی‌ها
خیلی معتقدن به این، یعنی اصلا مهمترین کارها هم تحت شعار این مثلا یه عطسه قرار میدن. بله
حیفه فرصت‌ها رو از دست ندید.
912 سه شماره آخر 364 فرمودند اگر آقای عاشق حجاب خانم شود ازدواج صحیح هست یا خیر؟
خب حجاب تنها ملاک نیست، شما باید شرایط دیگه‌شون هم بررسی بکنید. حجاب الا ولا بود نشانه دیانت نیست، باید همه شرایط باشه. اگر شرایط مطلوب نسبی باشه اونجا میتونید ازدواج کنید. نه صرفا یه حجاب نمیتونه ما رو به این سمت ببره که خیالمون راحت بشه.
متشکرم از پاسخهای کوتاهتون. از پیش شماره 914 سه شماره آخر 503 فرمودن اگر دختر به پسری قول ازدواج بده و بعد از خواستگاری بفهمه که شرایط لازم رو نداره و رد کنه، آیا به پسر مدیون؟ شبیه به این هم باز مواردی داشتیم داشت. که در دوره نامزدی بوده احساس دین میکردن و شاید به این علت میترسیدن که جواب نبدن.
حالا بحث نامزدی و عقد بستگی بحث دیگه ای ان میرسیم، ولی نخه شما اگر قولی دادید این قول شما اصلا قول صحیحی نبوده و نمیتونستید قول بدید چون هنوز شرایط رو نمیدونستید، نه شما به ایشون مدیون نیستید، خیالتون راحت باشه.
911 سه شماره آخر 496 دختری 28 ساله هستم، خواستگاری دارم 10 سال بزرگتر و خواستگاری 2 سال کوچکتر، کدام مناسب تر است؟
با همون گزینه اول ازدواج بکنن، با ایشون که 10 سال بزرگتر هستن.
10 سال بزرگتر هستن. بسیار متشکرم از لطف شما آقای دهنوی. وقت ما به پایان رسیده و سپاس فراوان از نگاه مهربان شما عزیزم. انشاءالله هفته آینده باز در خدمت شما خواهیم بود به امید خدا. با شما سروران گرامی تا گلبرگی دیگر خداحافظی میکنیم و امیدواریم که در طول هفته با شماره 20339 شماره پیامک برنامه همچنان ارتباط خودتون رو با ما حفظ بفرمایید. یا علی، خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشان تو ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست. در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.